با سلام به همه دوستان، چه اونهایی که تو اتاق پرتاک هستن، چه دوستان عزیزی که از ایران از طریق یاهو مسنجر دارن گوش میدن که باعث خیلی خوشحالی. متاسفانه تو ایران پرتاک و به خاطر وضعیت اینترنت نمیتونم گوش بدن، که تونستیم یه تعدادی از دوستان رو از طریق یاهو مسنجر بیاریم جای خوشحالی داره. من بحث رو شروع میکنم. میدونم که در این حال خیلی ممنون شهرا جان که جمعه شب بود، تابستونم هست و بیشتر گرایش به این هست که برن هوایی بخورن. خب حقم داره، فقط نیست که ما هستیم که جمعه شبم نداریم. به هر حال از شوخی گذشته، امیدوارم همتون خوب باشین. قبل از اینکه صحبت رو موضوع اصلی شروع کنم، میخواستم در مورد اتفاقی که روز 22 خرداد افتاد صحبت بکنم. تعدادی از فعالین جنبش حقوق زن و تعدادی جمع شده بودن که توی گالری راه گلشن اگر اشتباه نکنم تجمعی داشته باشن که نیروهای امنیتی اجازه ندادن و 8 نفر رو دستگیر کردن. بعد ما خبردار شدیم که 7 نفر آزاد کردن، فقط جلوه جواهری مونده، که بعد دوباره من خبردار شدم که جلوه جواهری هم آزاد کردن. یکی دیگه از فعالین هست که الان ما به زودی اطلاعیش رو خواهیم داد، متاسفانه هنوز اطلاعیه رو ندادیم، که من را اسمشون رو اینجا دارم بعدا میگم خدمتون، که امروز توسط رژیم اسلامی بازداشت شده. ما محکوم میکنیم سرکوب جنبش و تجمعات هر بخشی از جامعه رو و در این مورد جنبش حقوق زن رو قاطعانه محکوم میکنیم و به عنوان سازمان آزادی زن تلاش خواهیم کرد که تو هر سطحی که بتونیم برای آزادی اونها تلاش بکنیم. ما یه پتیشنی رو 2-3 ماه پیش آغاز کردیم که الان بیش از 500 نفر امضا کردن تو سطح بین المللی. این پتیشن رو ما فعال کردیم دوباره و از تمام دوستانی که امضا نکردن میخوام که این رو امضا بکنن. یه کمپین وسیع رو آغاز خواهیم کرد. منتها یه صحبت کوتاهی داشتم در مورد خود روز 22 خرداد. این روز رو سال گذشته، 2 سال پیش در 22 خرداد، بخشی از فعالی حقوق زن تظاهراتی رو توی میدون 17 تیر اعلام کردن. این تظاهرات با خشونت زیاد جمهوری اسلامی روبرو شد، تعداد زیادی دستگیر شدن، کتک خوردن. و سال بعد، یعنی که پارسال باشه، در خونه یکی از فعالین تعداد از این فعالین جمع شدن در سالگرد این روز و در اون روز اعلام کردن که این روز همبستگی ملی زنان ایران هست. من پارسال مقاله نوشتم، نقد کردم این مسئله رو، نه اینکه تجمع رو نقد کنیم، بلکه اینکه تلاشی بشه برای اینکه زنان ایران یا جنبش حقوق زنان در ایران یه روز ویژه‌ای داشته باشه، جدا از روز 8 مارس که روز بین‌المللی آزادی زن. 100 ساله که این روز تو سطح جهان به رسمیت شناخته شده. ببخشید، میدان 17 تیر، معذرت میخوام، 7 تیر، باز گفتم 17 تیر، 7 تیر. و این من توی مقاله این مسئله رو باز کردم که به نظر من تلاش جنبش ملی اسلامی هست برای اینکه بخواد جدا کنه خودش رو از جنبش عمومی بین المللی رنگبوی ملی و بعضا حتی نیمچه اسلامی بده به روز همبستگی زنان. و ما با عنوان سازمان آزادی زن با یه همچین تلاشی به شدت مخالفیم و نقدش خواهیم کرد و نقد هم کردیم. امسال از خود این فعالین که ملی بودن این روز توی ایران تأکید شد، بلکه به عنوان سالگرد روز 22 خرداد بود، ولی اپوزیسیون تو خارج کشور همه با آب و تابی در مورد ملی بودن این روز صحبت کردن. به نظر من یه تلاش خیلی خیلی روشنی داره انجام میگیره از طرف جنبش ملی اسلامی، جنبش ناسیونالیسم پروغرب، که برای زنان تو ایران و جنبش حقوق زن تو ایران یه روز دیگر رو علم کنن، به خاطر اینکه 8 مارس با جنبش چپ، با سوسیالیسم تداعی میشه تو اذهان همه، تلاشی هست که خط به اصطلاح یک گرایش دیگه رو توی جنبش زنان شکل بدن تو ایران، و ما باید به روشنی علی رغم اینکه از مبارزات این فعالین ما دفاع میکنیم، از تلاششون برای به دست آوردن حقوق دفاع میکنیم، سرکوبشون رو محکوم میکنیم، اگر زندان بشن برای آزادیشون مبارزه میکنیم، کاری که الان سازمان آزادی زن در تمام طول حیاتش این کار رو انجام داده، ولی تلاش های این چنینی رو به شدت نقد میکنیم. ما به عنوان جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی بخشی از جنبش بین المللی آزادی خواهی و برابری طلبی هستیم. 8 مارس یک روزی هست که تو تمام دنیا با آزادی زن، با برابری زن و مرد و با یک افق دیگه ای از یک دنیای ضد زن، از دنیایی که علیه و برای آزادی و برابری هست تداعی میشه، و ما میخوایم که جنبش آزادی زن تو ایران هم دقیقا با همین روز تداعی بشه. از این رو 8 مارس روز جهانی زن هست، روز جهانی زنانه، روز زن در جامعه ایران هم هست، و باید توجه داشته باشیم اگر این دوستان واقعا به مسئله این که یک هم بتونن یک وجهه قابل تداعی تری برای جنبش زنان ایران پیدا کنن، اگر این دلیلشون بود، باید توجه داشته باشن که جمهوری اسلامی اولین اعتراضی رو که در مقابل خودش دید، اولین جنبشی رو که دید در مقابلش قد علم کرده و اعتراض میکنه، جنبش حقوق زن بود، و اون هم دقیقاً 8 مارس 1357 بود، برابر با 17 اسفند. 8 مارس 1979 برابر با 17 اسفند 1357 ما شاهد یک جنبش وسیع، یک اعتراض وسیع علیه جمهوری اسلامی بودیم برای تحمیل حجاب به زنان، و این تظاهرات یا این اعتراض به مدت یک هفته به طور فشرده ادامه پیدا کرد، و خود من یکی از کسایی بودم که در تمام اون طول در درگیر بودم کاملا، و میدیدی که چگونه زنان و دختران جوان میان و اعتراض میکنن به مسئله حجاب، و بعد تلاش هایی که شد برای اینکه حقوق زنان به رسمیت شناخته بشه. اگرم قراره که ما به روز معینی توی تاریخ خود جنبش زنان ایران هم برگردیم و رجوع، 8 مارس 1357 برای ما یه روز مهمیه، برای اینکه آغاز فاز جدیدی از مبارزه برای آزادی زن تو جامعه ایرانه. چرا داریم 22 خرداد رو به این شکل برجسته میکنیم؟ این تلاش به نظر من جای نقد داره. البته میگم جلسه امروز نیست در مورد این صحبت بکنیم. همه دوستان اگر علاقه مندن که این نظرات رو دنبال بکنن، توصیه میکنم که هم تو سایت آزادی زن، سازمان آزادی زن www.azadizan.net، و هم تو سایت حزب اتحاد کمونیست کارگری www.wpiran.com این مقاله رو میتونین پیدا کنین، و من خوشحال میشم اگر نظری دارین در این مورد، سوالی دارین حتما مطرح بشه. ولی باید بگم که علارغم نقدی که ما داریم به مسئله 22 به این روز ملی علم کردن برای جنبش حقوق زن تو ایران، ما قاطعانه دفاع میکنیم از آزادی زن، فعالین زن، کمپین بین‌المللی به راه خواهیم انداخت، و کما اینکه توی کنفرانسی که اتفاقا یکی از مباحثی هست که من امروز تو جلسه بهش اشاره میکنم، ولی این تیکش رو برای حالا که به مسئله مربوطه الان میگم، توی کنفرانسی که توی روم بود دو هفته پیش، کنفرانسی که برای ساختن یک اروپای فمینیست سکولار دیگه تشکیل شده بود، بیش از 100 نفر از اکتیویست های سکولار و فمینیست از کشورهای مختلف اروپا به اضافه چند کشور خاورمیانه در اونجا حضور داشتن. سازمان آزادی زن قطعنامه‌ای رو در دفاع از جنبش حقوق زن تو ایران، در محکوم کردن جمهوری اسلامی برای سرکوب زنان به خاطر حجاب و دستگیری فعالین جنبش حقوق زن به این نشست مهم ارائه داد، که در میان استقبال گرم تمام حاضرین در جلسه به اتفاق آرا این قطعنامه تصویب شد، و این یه مسئله مهمیه به این خاطر که ما تونستیم جنبش حقوق زن رو، مسائلی رو که باهاش دست به گریبان هست رو، توی یه مجمع مهم اکتیویست ها و توی اروپا و تو سطح بین‌المللی مطرح کنیم، همبستگیشون رو جلب بکنیم. و الان که ما دوباره این پتیشن رو برای تمام اونها بفرستیم، همه اونها دفاع خواهند کرد، به خصوص که هر کدومشون نماینده یک سازمانی بودن که اونجا بود. و اینطوری نبود که همه یه سازمان بودن، یه چتری بود از سازمان‌های مختلف که نماینده هایشون در اونجا جمع شده بود. در چه میخوام بگم که دفاع ما از این فعالین، از جنبش حقوق زن، حتی وقتی نقد داریم به روش ها و به تاکتیک ها و به سیاست ها، متوقف نمیشه. این از این مسئله. بریم و ضمناً یه چیز دیگرم بگم. همین امروز من اعلامیه ها و عکس هایی رو گرفتم از تظاهراتی که توی پارک ملت بوده علیه فقر، اگر اشتباه نکنم تعداد زیادی از قرار جمع شده بودن اونجا، عکس هایی رو برای من فرستادن که اونجا هم عکس هایی بود از فعالین جنبش حقوق زن با پلاکارت هایی که در دفاع از حقوق زن داشتن. این عکس ها رو ما حتما توی سایت مون خواهیم گذاشت و شما میتونید برای دیدنشون به اونها رجوع بکنید. سرکوب این اعتراض تو پارک ملت توسط رژیم اسلامی هم ما اینجا شدیداً محکوم میکنیم. و اما بریم سر صحبت که وقت باشه در این حال همه دوستان هم بتونن اظهار نظر کنن. صحبت امروز ما تیتر اصلیش سکولاریسم و جنبش آزادی زنه و بعد یه سوتیترهایی که سعید مدانو لطف کرد در اول جلسه اعلام کرد. و چرا حالا سکولاریسم این اهمیت رو داره و ما فکر کردیم که اینو انتخاب بکنیم؟ میخوام در مورد این مسئله صحبت کنم. جایگاه سکولاریسم یا لائیسیته توی جنبش آزادی زن، نقشی که داره برای دستیابی به حقوق زن و آزادی و برابری زن تو جامعه، و اون وقت گرایش های مختلفی که توش هست، تو ایران چه جایگاهی داره در رابطه با، آیا فقط تو ایرانه که مهمه چون یه رژیم اسلامی سر کاره یا که تو کل دنیاست که مهمه؟ اینا مباحثی هست که میخوام تو امروز بهش بپردازم. اخیراً هم اگر توجه کرده باشید دوستانی که دنبال میکنند مباحث توی جنبش حقوق زن و کمپین میلیون امضا و مدرسه فمینیستی و غیر زالک، سایت هایی که در این زمینه ها مطلب می‌نویسه، مباحثی در مورد سکولاریسم تو خود این جنبش خیلی هم آغاز شده. اینکه اهمیت سکولاریسم چیه، چقدر مهمه، اصولا سکولاریسم یعنی چی. یکی از مباحثی که حتی توی همین کنفرانس روم در موردش صحبت می‌کردن تعریفی بود از سکولاریسم و رسیدن به تعریف مشترکی که ما وقتی میگیم سکولاریسم منظورمون چه هست. اینها همه مطرحه. یکی از مطالبی که توی این سایت ها بود که من در رابطه با اون مقاله هم نوشتم تو نشریه آزادی زن چاپ شد، نشریه آزادی زن دو شماره اخیر چاپ شد، در مورد سکولاریسم یا اصلاح طلبی بود. اون نویسنده این مقاله توی سایت فکر میکنم مدرسه فمینیستی بود، این دوتا رو به عنوان یه دو قطبی در مقابل هم گذاشته بود. گویی سکولاریسم و اصلاح طلبی میتونن با هم دیگه آیا تناقض داشته باشن یا نداشته باشن، و اصولا اصلا چرا باید یه همچین دو قطبی مطرح بشه، که اینم توی به خاطر متن و شکل مبارزه تو ایران به خاطر وجودی رژیم اسلامی هست که میخوام بهش اشاره کنم. اینو به حال نکاتی هست که من توی بحثم بهش اشاره خواهم کرد. وقتی که میگیم سکولاریسم اولا منظور چیه؟ توی سکولاریسم لغتی هست که در واقع سکولاریسم و لائیسیته هر دو استفاده میشه برای اینکه این مقوله رو توضیح بده، این محتوا و این مفهوم رو توضیح بده. لائیسیته البته لغت فرانسه است، ولی سکولاریسم هم تو فرانسه استفاده میشه و عموما الان راجع به سکولاریسم حرف میزنن. و سکولاریسم اون چیزی که ما زاویه سازمان آزادی زن بهش اشاره میکنیم، منظورمون جدایی دین از دولته. دوستان توجه کنید، نه دین از سیاست، بلکه دین از دولت. جدایی دین از قوانین، سیستم قانونگذاری جامعه، سیستم قضایی جامعه، جدایی دین از آموزش و پرورش، و مسئله دیگه عدم اشاره به هویت مذهبی افراد توی شناسنامه‌شون، توی کارت‌های شناساییشون، تو هر بخشی از جامعه و نبود یک مذهب رسمی توی جامعه. این کلیت رو وقتی ما میگیم سکولاریسم بهش اشاره داریم. از زاویه سازمان آزادی زن سکولاریسم این مفهومه و شاید لازمه که این رو روشن بکنیم. به خصوص من توی مباحثی که تو همین کنفرانس روم بود که برای خود من بسیار بسیار روشنگر و جالب بود، همین بود که یکی از پیپرهایی که اونجا ارائه شد توسط یک خانم لهستانی در واقع مفاهیم مختلف سکولاریسم و لایسیته رو بحث میکرد و اینکه چطوری الان داره تلاش میشه از طرف یک گرایش راست که سکولاریسم رو از محتوای واقعیش تهی بکنه و سعی کنه که یه سکولاریسم دست و پا شکسته خونسا رو بیاره و بگه این سکولاریسمه. و این خانم سیستم لائیک فرانسه دفاع میکرد که خیلی شبیه همین نکاتی هست که من بهش اشاره کردم و میگفتش که ما به عنوان اون جنبش اروپایی که داره شکل میگیره یا حتی باید گفت دیگه بین المللی، ما باید از این لایسیته دفاع کنیم در مقابل تمام مفاهیم دیگه که تلاش میشه از سکولاریسم ارائه بده. وقت نیست که من الان وارد مفاهیم دیگه از سکولاریسم بشم، ولی میخوام تاکید کنم که من وقتی میگم سکولاریسم، سازمان آزادی زن وقتی راجع به سکولاریسم صحبت میکنه منظورش اینه، جدای دین از دولت، از کل سیستم حقوقی، قضایی، آموزش و پرورش و عدم وجود یک دین رسمی توی جامعه. این یعنی سکولاریسم. بعضی مثلا فکر میکنن سکولاریسم یعنی آتئیسم، یعنی اگر شما میگید یه سیستمی سکولاریسته یعنی باید آتئیسم قانون مملکت باشه. این هم یه تصویر به نظر من بعضا غافل و بعضا با یک نیتهای مخاصی میخوان این تصویر رو بدن از سکولاریسم، گویی اگر شما میخواید بگید سیستم سکولار میخواید، هیچ احدی حق نداره به هیچ مذهبی اعتقاد داشته باشه، هیچ احدی حق نداره که اگر میخواد دستورات مذهبی و دینی رو که بهش اعتقادان بده یا پیاده بکنه. سکولاریسم این نیست، این نیست. دین رسمی وجود نداره، درنچه بیدینی رسمی هم به این معنا وجود نداره. دولت نسبت به دین خونساست و به همین خاطر توی سیستم آموزش و پرورش هیچ دینی رو درس نمیدن. قاعدتا روی میشه بحث کرد تاریخ مذاهب رو و نقش مذاهب رو به عنوان یه بحث فلسفی یا تاریخی بحث خواهند کرد، ولی خود مذهب رو به عنوان یه درس مذهب توی رشته ها نخواهند داشت و روشنه که علم رو به عنوان به جای آفرینش بحث کرییشن و اِوولوشن و تکامل و غیره رو مطرح خواهند کرد. این یعنی سکولاریسم. حالا چرا اینقدر ما روی سکولاریسم میکوبیم؟ چرا از نظر سازمان آزادی زن اینقدر سکولاریسم جایگاه مهمی پیدا کرده؟ چرا فرزن در موردش اینقدر می‌نویسیم، اینقدر کنفرانس می‌ذاریم، کنفرانس می‌دیم؟ اهمیتش چیه؟ ببینید سکولاریسم چیزی نیست که الان اهمیتش برای ما روشن شده باشه. سکولاریسم یک مفهومی هست که وقتی که با انقلاب کبیر فرانسه در واقع تو 1789 اگه اشتباه نکنم مطرح شد تو سطح وسیع و فلاسفه مهم فرانسوی در موردش نوشتن، در موردش بحث کردن، کوتاه کردن دست کلیسا از دولت توی فرانسه. کلیسا به عنوان یک نهاد شوم، یک نهاد مافیایی که دست در دست از دمار از روزگار مردم در آورده بود، فئودالیسم رو ازش دفاع میکرد و هر نوع آزادی رو سرکوب میکرد. وقتی که انقلاب کبیر فرانسه شکل گرفت با کلیسا به یک جنگ خیلی جدی و وارد شد و کوتاه کردن دست سلطنت و کلیسا رو دوتایی به عنوان دوتا عنصر سرکوب و دیکتاتوری و غیره بهش برخورد کردن. البته فرانسه در سال 1905 که این سیستم سکولار رو که الان ما تو فرانسه شاهدش هستیم بالاخره تصویب میکنه. ببینید مذهب به عنوان یک نهاد چه فکری، چه ایدئولوژیک، چه حتی سیاسی توی جامعه دست در دست دولت و طبقات حاکم نقش بسیار بسیار اساسی و مهمی داشته در سرکوب مردم. فقط الان که فرضاً تو ایران رژیم اسلامی سر کار هست ما این رو نمیگیم. چه خوندها، ملاها و و مذهب توی جامعه ایران از خیلی وقت پیش نقش داشتن، انقلاب مشروطه بوده و حالا که دیگه اصلا رژیم مذهبی سر کاره، اسلام به یه شکلی و توی کشورهای غربی کلیسا، چه کلیسای ارتودکس چه کلیسای کاتولیک و همینطور کلیساهای دیگه که بودن توی کشورهای بوداییزم به یه شکلی، هندویزم به یه شکلی، مذاهب کلن دست در دست دولت و طبقات دارا در یک نهادی بودن، نه تنها برای توجیه شرایط موجود، نه تنها برای اینکه بتونن استثمار و سرکوب رو تداومش رو توجیه بکنن، بلکه خودشون به عنوان نهاد دست داشتن در استثمار مردم و در سرکوب مردم. کلیساها یکی از بزرگترین بیزینس ها هستن توی کشورهای غربی. تو انگلیس فرضاً یک مقدار زیادی اینها و املاک مهم متعلق به کلیساست و کلیسا در از این طریق درآمد داره. توی ایران دیدیم نه تنها الان که تمام مایملک مردم افتاده دست ملاها و نهاد مذهب، زمان شاه هم همینطور بود، وقف و اوقاف و غیر و زاله که بخشش بوده، در اینجا فقط این نیست که اینا نقش روحی دارن، نقش اسپریچوال دارن و از نظر فرزن فقط همون سیستمی که بحث مارکس که مذهب تریاک توده هاست که این هست، ولی به طور رسمی دست در دست دولت و دست در دست طبقات حاکم در استثمار و سرکوب مردم دست دارن و در اینها یکی از اون نهادهایی هست که بعضا به نظر خیلی سخت میرسه که باش مقابله بکنه انسان. نقد دولت به نظر خیلی کار ساده‌ای میرسه، نقد نهاد دولتی خیلی کار راحت‌تریه، نقد سرمایه‌دارها و بیزینس‌ها خیلی کار راحت‌تریه تا نقد کلیسا، تا نقد مذهب، تا نقد خدا، تا نقد پیغمبر. ده‌ها قانون هست، حتی همین الان اخیراً یه قانون تو کشور انگلیس که علیه کفرگویی بود تازه لغو شده، یه چیزی بوده یه سال پیش لغو شده، شاید حتی کمتر، یعنی تو جامعه انگلیس تو قرن 21 هنوز میشد برای کفرگویی کسی رو انداختن هلند، دارن همین قوانین رو تا دوباره میکشن بیرون. تو ایتالیا حق ندارین به واتیکان چیزی بگید، تو لهستان الان اگر علیه کلیسای کاتولیک حرف بزنید کارتون با کرام الکاتبینه، یعنی میتونید دولت رو نقد کنید، میتونید سیاست رو نقد کنید، میتونید عقاید اجتماعی رو نقد کنید، میتونید انسانها رو نقد کنید، ولی مذهب، خدا، پیغمبر، پاپ، خمینی و حالا خمینی که نقشش با دولت هم یکی شده، اینها رو نمیتونید نقد کنید، یه قانون کفرگویی براتون هست. درچه به این معنا مذهب حتی نقش بسیار بسیار مهمتری داره از اون چیزی که ممکن آدم به طور روزمره لاغت تو کشور غربی بخواد تصور بکنه. بکنه مذهب چه نقش مهمی داره تو سرکوب مردم، تو جلوی آزادی بیان رو گرفتن، توی خرافه رو پرورش دادن و رشد دادن. و ما که به خصوص تو جامعه ایران زیر تحت دولت مذهبی زندگی میکنیم، علیهش داریم مبارزه میکنیم، برای سکولاریسم مبارزه میکنیم، بعضا فراموش میکنیم که تو همین کشورهای غربی کلیسای کاتولیک، کلیسای ارتودکس و مذهب چه نقشی دارن، یا فرضا تو کشورهای آسیایی بوداییسم یا هندویسم چه نقشی دارن، یا تو کشورهای بعضا جهان سومی که تحت کلیسای کاتولیک هست کاتولیسیسم چه بلایی سر مردم میاره. از این نظر اگر شما بخواید برای جامعه آزاد و برابر مانید، مبارزه برای سکولاریزه کردن جامعه و داشتن یک سیستم لائیک، یک سیستم سکولار از شروط لازمه. میگم شروط لازم به این معنی هست که وقتی سکولاریزه داشته باشید دنیا بهش نمیشه. میتونه جامعه سکولاری داشته باشید که سرکوب میکنه. فرضاً ترکیه یه مثال خیلی روشن این قضیه است. ترکیه از زمان آتاتورک ناسیونالیسم ترک به عنوان اون ایدئولوژی اصلی حاکم سرکوبگر تو جامعه مطرح شده و یه نظام سکولاره، از انگلیس خیلی سکولارتره، ولی سرکوبی که تو جامعه ترکیه هست، دیکتاتوری که تو جامعه ترکیه هست، همین اول ماه فقط به این خاطر که الان اسلامی آمدن تو دولت نیست که اینطور سرکوب شده، جنبش کارگری مدام سرکوب شده، دوره شما دیکتاتوری نظامی داشتید تو ترکیه، حکومت کودتای نظامی و بعد دولت نظامی سکولار داشتید. به این معنا سکولاریسم مساوی آزادی نیست، سکولاریسم مساوی برابری نیست، سکولاریسم مساوی یه جامعه آزاد و برابر نیست، ولی سکولاریسم یکی از شروط جامعه آزاده، یکی از شروط جامعه برابر هست. و شرط کافیش اون وقت این هست که شما چه نوع سکولاریزمی دارید، چه ایدئولوژی دارید، چه برنامه‌ای دارید، چه گرایش فکری دارید، چپ هستید، راست هستید، کدوم هستید. اینها اون وقت میاد تکمیلش میکنه. در این چه میخواستم فقط این بحث رو مطرح بکنم که چرا باید مذهب رو نقد کرد، چرا باید اجازه داشت مذهب رو نقد کرد، چرا باید دست مذهب رو از دولت کوتاه کرد و از آموزش و پرورش، و چرا سکولاریسم مهمه و یه شرط لازم و یه ستون مهم و محکم جامعه آزاد و برابره و در این حال باید توجه داشته باشیم که دوچار این توهم نشیم که سکولاریسم یعنی آزادی و برابری. سکولاریسم فقط یک شرط لازمه. نمونه خیلی روشنش گفتم جامعه ترکیه است، سکولاره ولی راسته. و در نتیجه حقوق زن سکولاریسم اهمیت رو داره. مذهب هر کدومش رو که روش دست بذارید به عنوان یکی از ایدئولوژی ها و نهادهای فکری و ایدئولوژی که دوران به اصطلاح عموماً دوران فئودالی و غیره یه نهاد فکری، یه ایدئولوژی به شدت زن ستیزه. فقط اسلام نیست که زن ستیزه، مذهب یهود به شدت زن ستیزه و همون حدی که اسلام زن ستیزه. مردها تو مذهب یهود تعصب خدا رو شکر میکنن که زن آفریده نشده، زن عرج و مقام و مرتبه‌ای تو مذهب یهود نداره. کاتولیسیسم وحشتناک ضد زنه، بوداییسم و هندویسم و همه اینها به شدت ضد زنه. زن تو تمام این مذاهب نقش درجه دوم داره، مایملک مرد به عنوان یک ابزار جنسی بهش نگاه میشه. حالا مذاهب شکل مختلفی دارن از برخورد به زن. اسلام میگه زن مزرعی هست که مرد باید بره اون رو به اصطلاح بارور بکنه، این تصویر رو میده. مذهب یهودی تصویر عقب مونده دیگه میده و مذاهب دیگه همینطور. من وارد درس اینجا به اصطلاح مذاهب تطبیقی نیست، من فقط میخوام اشاره کنم، وقت کمه، در واقع فقط دارم بحث و معرفی میکنم که بگم که ما فکر نمیکنیم که مذاهب فقط اسلام توشه که ضد زنه. همشون به شدت ضد زنن، به شدت تفکر و ارزش ها و فرهنگ ضد زن رو تو جامعه موجب بازتولیدش میشن، موجب توجیهش میشن، موجب توسعهش و اشاعش میشن. پس اگر شما میخواید برای آزادی زن مبارزه بکنید، برای برابری زن و مرد مبارزه کنید، به ناچار مجبورید که علیه نهاد مذهب قد علم کنید، مجبورید مذهب رو تا بنش نقد بکنید به عنوان یک ایدئولوژی عقب مونده، ارتجاعی، ضد زن و پر از خرافه و نهادی برای سرکوب. باید نقدش بکنید و به خصوص از زاویه آزادی زن و همونطور که گفتم قبلش آزادی جامعه، ولی اینجا داریم راجع به آزادی زن صحبت میکنه. در چه سکولاریسم برای آزادی زن، برای جامعه ای که آزادی زن رو به رسمیت میشناسه، یک شرط بسیار مهم و لازم است. بدون یه جامعه سکولار آزادی زن نمیتونه به اون معنی به دست بیاد و در این حال میتونه به شدت شکننده باشه، کما که همین الان داریم میبینیم تو کشورهای اروپایی که فرضاً 10 سال پیش که مذهب یا 20 سال پیش که مذهب تو موقعیت ضعیف‌تری بود، بعض زنان از نظرهای بهتر بود. تو اروپای شرقی به خصوص، دوستان این خیلی جالبه که شما برای من شواهدی که تو این کنفرانس روم از کشورهای اروپای شرقی گفته میشد، لهستان، آلمان شرقی و یک دو تا کشور دیگه، این که سقوط بلوک شرق بعد از سقوط شوروی، بعد از پایین کشیدن دیوار برلین عملا کلیسا تو این کشورها چه رشدی کرده؟ رومانی یکی دیگه است، رومانی کلیسا ارتدوکسه، روسیه کلیسا ارتدوکسه، لهستان کلیسای کاتولیکه، آلمان شرقی هم مذهب دیگه است، کلیسای دیگه است. تو این کشورها که مذهب این چنین رشد کرده دوباره، کلیسا این نقش مهم رو پیدا کرده، قبلن که فرضاً توی با تمام نقدی که به جوامع بلوک شرق وجود داره، سرمایه‌داری دولتی بود، توش سرکوب بود، دیکتاتوری بود، اینجا بس نیست که بخوام وارد اون کشور هاست براشون اون کشور ها صحبت کنیم، ولی اینکه سکولاریزم بود تو اون جامعه و اینکه یه تعهدی لااقل حقوقی به برابری زن و مرد تو قوانینشون وجود داشت، همه این زنا رو صحبت می‌کردن که وضع زنا توی دوره ای که اروپای شرقی سر پاش بود به عنوان اون سیستم سرمایه‌داری دولتی وابسته به شوروی، وضع زنها به مراتب بهتر بود. خانوم آلمان شرقی میگفت چگونه کلیسا اومده و وضع زنها رو به هم ریخته، میگفت زنها قبل از سقوط دیوار برلین حدود 90% شاغل بودن، عموما پروفشنال و حرفه‌ای بودن و کارهای حرفه‌ای داشتن، درآمد برابر داشتن، الان پایین ترین کارها رو به زنها میدن، زنها قادر نیستن تو رشته های خودشون کار پیدا کنن و حقوقشون به مراتب پایین تره. در مورد لهستان داستان های وحشتناکی که راجع به کلیسای کاتولیک و نقش کلیسای کاتولیک میگفتن، یعنی کاملا میبینید که رشد کلیسا، رشد جنبش های مذهبی توی 30 سال اخیر با رشد زن ستیزی شدید، رشد جنبش های ضد زن و کاهش پیدا کردن موقعیت و زن تو جامعه و حقوق زن مواجه شده، نه فقط توی کشورهای مثل ایران و بقیه کشورهایی که تحت اسلام وجود دارن، مثل سودان، مثل سومالی، مثل نیجریه و بقیه کشورهای دیگه، الجزایر و این کشورها که تحت اسلام هستن، که وضع زنان به مراتب بدتر شده توی 30 سال اخیر، بلکه تو خود اروپا، تو قلب اروپا هم همین اتفاق افتاده. همین برای ما همین باعث شده که این همه فعال بلند شدن، فعال زن بلند شدن، اومدن و دارن میگن که ما باید هر چه سریع‌تر یه جنبش بین‌المللی بسازیم، مذهب رو عقب درونیم، سکولاریسم رو برگردونیم، وضع زنا واقعا وخیم و خطیره. و این یه نشانه مهمیه که چقدر مبارزه برای سکولاریسم، برای جنبش آزادی زن نقش حیاتی داره. جنبش آزادی زن نمیتونه صرفا به تغییر یه سری قوانین موجود بسنده کنه و بگه من قوانین رو به نفع زنان تغییر میدم و کاری به سیاست توی عرصه عمومی تری ندارم. نمیتونه این کارو بکنه، مجبور کار داشته باشه، مجبور سکولاریسم رو براش مبارزه کنه، به خصوص توی کشوری مثل ایران که یه رژیم مذهبی سر کاره و مذهب و دولت آنچنان در هم تنیدن و آنچنان سرکوبی رو به مردم و چنان زن ستیزی رو تو جامعه ها، که شما راهی نداری به جز این که حتما با علیه مذهب مبارزه کنید و برای سکولاریسم. وقت میخوام اینجا یه اشاره کوتاه بکنم، اینکه تو ایران بحث از این میشه سکولاریسم یا اصلاح طلبی. دوستان، اینا اصلا دو قطبی نیستن که باید در مقابل هم گذاشته بشن. اینکه این دوست ما تو ایران یه همچین مفهومی رو طرح میکنه به این منظوره که آیا ما سکولاریسم لازم داریم، یعنی پایین کشیدن جمهوری اسلامی، یا میتونیم با یه رژیم دوی خردادی اصلاح طلبی مثل خاتمی هم به دست بیاریم. میدونم زیر اختناق نوشتن رمزهای خودش رو داره، چیزهای سمبولی که خودش رو داره، من کاری به این نویسنده ندارم، میخوام مفهوم رو بحث کنم. روشنه که برای ما اولا اصلاح طلبی که تو جامعه ایران بی‌معناست، اون کنار، غیر از اون شما نمیتونید تو جامعه ایران به آزادی زن برسید مگر اینکه به طور جدی مذهب رو باهاش یک مساف جدید انجام داده باشید و از دولت آموزش پرورش جداش بکنید. و به همین خاطره که اگه توجه کنید اتفاقا تو جامعه ایران میبینید که جنبش سکولاریستی چقدر جنبش قویه، همونطور که جنبش حقوق زن، جنبش آزادی زن، جنبش وسیع و توده‌ایه و روز به روز عمیق‌تر و گسترده‌تر میشه، جنبش سکولاریستی هم همین نقش رو داره. و ما نباید اجازه بدیم که یک سکولاریسم دست و پا شکسته خونسا رو، به قول اون خانم لهستانی نینا، به ما تحمیل بکنن و به ما تحمیل بدن، رنگش بکنن، بگن اینه سکولاریسم. ممکنه کسایی مثل سروش و گنجی و غیره تلاش میکنن انجام بدن، یه سکولاریسم دست پا شکسته رو میارن میگن این سکولاریسمه. چرا اصلا اونا اومدن تو این مذهبیان، این آخوندها، اینایی که نقش داشتن از اول تو سرکوب رژیم اسلامی و مأمور رژیم بودن، الان دارن راجع به سکولاریسم حرف میزنن؟ به خاطر اینکه میبینن چه جنبش وسیعی برای سکولاریسم تو جامعه ایران وجود داره. دانش چیکار میکنن برای اینکه اهداف خودشون برن جلو؟ دست و پای سکولاریسم رو میشکنن، رنگش میکنن تحویل ما. ما باید برامون کاملا روشن باشه که تو جامعه ایران زنان بدون یک نظام سکولاریستی نمیتونن به آزادی و برابری دست پیدا بکنن. و وقتی میگیم نظام سکولاریستی، منظورمون سکولاریسم کامله، جدای دین از دولت، از قوانین، از بخش سیستم قضایی، از آموزش و پرورش، عدم وجود یک مذهب رسمی. اینها رو باید داشته باشیم. آیا اگه اینا رو داشتیم زن آزاد و برابر میشن؟ نه نه، ولی پیشرفت های زیادی میتونیم داشته باشیم. قوانین کشور بر مبنای شرع و مذهب نباشه، همین که قوانین مدنی، قوانین خانواده بر مبنای شرع و اسلام نباشه، همونجا شما یه مقدار زیادی از قوانین رو عوض خواهید کرد. زن نصف مرده، زن نمیتونه قاضی بشه، نمیتونه رئیس جمهور بشه، طلاق با مرده، تمام اینها میره کنار، مجبورید یه قوانین جدیدی بیارید که بر مبنای قوانین سکولار خواهد بود و اون وقت جنبش حقوق زن میتونه قوانین آزادی خواهانه و برابری طلبانه خودش رو به عنوان سیستم حقوقی تو جامعه حاکم بکنه. در چه سکولاریسم یک شرط لازم، یک شرط کاملا لازمه آزادی زن توی جامعه است و تو جامعه ایران هم به همچنین، و در نتیجه جنبش حقوق زن مجبوره که برای سکولاریسم مبارزه کنه. و خوشبختانه ما شاهد این هستیم که فقط جامعه ایران نیست که این اتفاق توش داره میفته، بلکه الان ما میبینیم که توی اروپا به خصوص، تو آمریکا هم شکل گرفته دوستان، ولی تو اروپا به خصوص این جنبش وسیعی که کنفرانس روم رو داشت که سازمان آزادی زن هم تو شرکت کرد، و الان سازمان آزادی زن یکی از نهادهای دخیل در این چتر ابتکار فمینیستی و سپاه هست و ما سهم داریم توی تمام کارهاش. یعنی سازمان آزادی زن الان نه تنها برای سکولاریسم توی ایران داره مبارزه میکنه، نه تنها برای سکولاریسم تو خاورمیانه داره مبارزه میکنه، برای سکولاریسم تو اروپا داره مبارزه میکنه و یه بخش مهمی از جنبش فمینیستی سکولاریستی اروپایی و بین‌المللی هست. توی همین کنفرانس روم تمام پیشنهادات ما با استقبال بسیار گرمی روبرو شد، سخنرانی ها، مباحث، همه با استقبال گرمی روبرو شد و فقط مقدمه‌ای که در همبستگی با مبارزه زنان بود که من در اول صحبتم اشاره کردم نبود که تصویب شد، بلکه همچنین ما قطعنامه‌ای داشتیم در محکوم کردن آپارتاید جنسی به عنوان سیستم ضد بشری که نیمی از بشریت رو تحقیر میکنه و حقوقش رو لگدمال میکنه، و تلاشی برای اینکه در سطح بین‌المللی آپارتاید جنسی مثل هم آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی به رسمیت شناخته بشه. این قطعنامه هم به اتفاق و آرا و در میان استقبال همه تصویب شد. همچنین یک خبر خوش برای زنانی که از سرکوب جنسی از ایران فرزند دارن فرار میکنن یا از کشورهای مشابه، اینکه این کنفرانس و این جنبش دفاع میکنه از حقوق تمام زنانی که از تهدید و خشونت جنسی فرار میکنن و میان به یک کشور دیگه و تقاضای پناهندگی میکنن. تلاش این جنبش این خواهد بود که فشار بیاره به اروپای واحد، فشار بیاره به دولت‌های مطبوع هر کشوری، بخواد که وقتی زنی فرزند میکنه از کشورهای تحت اسلام دیگه فرار میکنه یا فرزند حتی از ترس از قتل ناموسی فرار میکنه، بهش پناهندگی بدن تو این کشورها. این مهم بود که این جنبش با اتفاق آرین رو تصویب کرد و این جنبش تو هر کشوری نهادهای خودش رو، نماینده‌های خودش رو داره و ما کارمون رو ادامه خواهیم داد به عنوان این سیستم بین‌المللی و این رو ما جلو خواهیم برد. و این هم یه دستاورد دیگه بود که برای زنان تو کشورهای تحت اسلام و تحت آپارتاید جنسی داشتیم و این هم یکی از قطعنامه‌هایی بود که سازمان آزادی زن تونست تو کنفرانس روم به تصویب برسونه. درچه سازمان آزادی زن کاملا پاشو محکم کرده توی سطح بین‌المللی و میتونه از این طریق از مبارزه زنان توی ایران، توی عراق و توی کشورهای دیگه دفاع کنه، همبستگی جلب کنه علیه اسلام سیاسی. حالا من وقت داره میخوام سریعتر به یه نکات دیگه برسم، چون مهمه برام که حتما بحث گرایش راست و چپ در سکولاریسم رو مطرح کنم، الان اهمیت بسیاری داره. ما مبارزمون تو سازمان آزادی زن برای سکولاریسم، برای دفاع از حقوق زن، برای آزادی بدون قید و شرط زن، برای برابری کامل و واقعی زن و مرد علیه اسلام سیاسی. چرا ما به اسلام سیاسی اینقدر شاید به نظر بگید چرا شما به اسلام سیاسی بند میکنید، چرا به اسلام بند میکنید؟ مگه خودتون نگفتید که همه مذاهب زن ستیزن؟ چرا همه مذاهب زن ستیزن، همه مذاهب سرکوب گرن، همه مختنقن، همه مذاهب باید از دولت جدا بشن؟ ما از این داریم مبارزه میکنیم و دفاع میکنیم. مشکل ما به عنوان سازمان آزادی زن که بخش اصلی فعالیتش توی ایرانه و بعضا توی خاورمیانه است علیه اسلام سیاسیه. اسلام سیاسی اون نظامی هست که آپارتاید جنسی رو تحمیل کرده به ایران و به کشورهای دیگه تحت اسلام. اسلام سیاسی که الان زنان ایران رو داره اینچنین سرکوب میکنه، زنان رو توی عراق داره سرکوب میکنه، زنان رو تو عراق ترور میکنه، اجازه اگه بی حجاب بیان ترورشون میکنه، قتل ناموسی اینچنین توی عراق رشد کرده بعد از حمله آمریکا به خاطر رشد اسلام سیاسیه. تو فلسطین اسلام سیاسی رشد کرده، وضعیت زنان بدتر شده، یه نماینده فلسطینی هم تو این کنفرانس روم شرکت داشت. اسلام سیاسی رشد کرده، باعث شده که وضعیت زنان بدتر شده، حجاب فرضاً تو نوار غزه تقریبا اجباریه، قتل ناموسی رشد کرده بینشون، توی لبنان همچنین، توی سودان، توی سومالی، توی نیجریه، تمام اینجاها سنگسار، توی نیجریه حتی مطرح. هم دو روز سه روز پیش دوستان من امروز اطلاعیه گرفتم از شبکه بین المللی علیه قتل ناموسی که یه دختر 16 ساله رو تو کردستان عراق سنگسار کردن خانوادش. دوستان دختر 16 ساله رو، پسر 17 ساله همسایه رو دوست داشته، پدرش مخالف بوده، خانوادش مخالف بوده، رفتن دوتایی شهر اربیل، رفتن سراغ پلیس ازشون کمک کنه، پلیس اومده تحویل پدره داده دختره رو و دختره رو سنگسار کرده. این واقعیت جامعه است. این اسلام سیاسیه که تو قرن 21 دوباره سنگسار رو زنده کرده. سنگسار تو عراق دعا پارسال، الانم این دختر 16 ساله. رشد اسلام سیاسیه. دوباره سه روز پیش، چند روز پیش تو آلمان یه دختر 16 ساله رو خونوادش کشتن. چرا؟ چون میخواسته مثل دخترای غربی زندگی کنه، میخواسته مثل آدم زندگی کنه، میخواسته مثل یه دختر مدرن زندگی کنه. دختر 16 ساله. ببینید تو این همین یه هفته دو تا دختر 16 ساله تازه ما فقط خبردار شدیم. تو آلمان کشتن، تو کردستان عراق سنگسار کردن. تو آلمان نمیتونن سنگسار کنن، میکشن. توی کردستان عراق سنگسار میکنن. این واقعیته. ما با اسلام سیاسی طرفیم و باید در مقابل اسلام سیاسی بیستیم. درسته مسئله اسلام سیاسی فقط در تقابل با زنان نیست. ما اون تو جنبش آزادی زن مبارزه میکنیم، دشمنمون، یکی از دشمن اصلیمون الان اسلام سیاسی باید باش بجنگیم. ولی نگاه کنید ببینید اسلام سیاسی چه خطراتی رو تو سطح بین المللی ایجاد کرده و به خصوص تو کشورهایی که تحت اسلام زندگی میکنه. به این خاطر هست که ما علیه اسلام سیاسی مبارزه میکنیم. اسلام سیاسی به عنوان یکی از یه دشمن اصلی ما علیهش مبارزه جدی رو سازمان دادیم. سازمان آزادی زن علیه اسلام سیاسی مطالب بسیار نوشته، کنفرانس های بسیار گذاشته، کنفرانس های بین المللی سازمان داده، خودش شرکت کرده و الان اسلام سیاسی رو به روشنی ما تونستیم تو سطح وسیع افشا بکنیم، در رابطه با آزادی زن، در رابطه با یه دنیا بهتر، در رابطه با سرکوب، در رابطه با ترور و غیره. و الان از اسلام سیاسی میخوام به دو گرایش راست و چپ در جنبش سکولاریستی بین المللی برسم. ببینید حدود 7-8 سال پیش که بحث سکولاریسم تازه مطرح شده بود، تفکیک آنچنانی بین گرایش راست و چپ توی جنبش سکولاریسم وجود نداشت. یکیش این بود که چپ به معنی چپ علل عموم
به شدت نسبت به مذاهب به خاطر دلایل مختلفی که حالا خیلی خلاصه بهش اشاره خواهم کرد، نسبت به مذهب به شدت سازشکار برخورد میکنه، نقد نمیکنه، از سکولاریسم دفاع نمیکنه و به خصوص الان در مقاتریالیزم چون میخواد باسته از اسلام سیاسی حتی بعضی از چپ ها دفاع میکنه. در چه جنبش چپ، اون چیزی که به جنبش چپ معروفه علل عموم با سکولاریسم تداعی نشده، تو فرانسه این مقدار زیادی فرق میکنه ولی اونجا هم باز چپ این مشکل ما باهاش داریم. و کسانی که اومدن از سکولاریسم دفاع کردن، از آزادی زن دفاع کردن، از آزادی بیان دفاع کردن، از آزادی نقد دفاع کردن که ما به عنوان جنبش ما، این سازمان آزادی زن و جنبش کمونیست کارگری پیش این صف تو این 20 سال حرکت کرده تو سطح بین المللی و کاملا جای خودش رو باز کرده تو این عرصه، ولی توی سطح غربی به شکل جنبش، نه که بگیم کسی مبارزه سکولاریستی نمی کرده، به شکل یه جنبش وسیع که سر و صدای از خودش داره نشون میده 6-7 ساله که ما میبینیم سر صدا بلند شده. توی فرانسه با ممنوع کردن پوشیدن یا حمل سمبول‌های مذهبی در ادارات دولتی و مدارس دولتی یه اتفاق خیلی بزرگ افتاد در رابطه با نقد مذهب همینطور، ولی فرضاً وقتی در مقابل قانون شریعه بود جنبش ما بود که وایساد. توی کانادا هما انجمن و بین نب شریعه و سازمان آزادی زن در با هم فعالیت کردیم علیه این و تونستیم اونجا لغوش کنیم، تونستیم دادگاه کلیمی رو لغو بکنیم و این دستاورد بزرگی بود به خصوص برای کمپین علیه شریعه در کانادا. و اینجا وقتی توی آرشبیشپ کنتربری، اسقف کنتربری رو صحبت از شریعه گفت، ما سریعا حمله کردیم و بحثا پخش شد. ولی نگاه که میکنید میبینید که این وسط اول یه بخشی که اومدن که از سکولاریسم دفاع کردن، از آزادی بیان و آزادی نقد دفاع کردن، از نظر سیاسی خودشون بعضن لیبرال بودن، بعضن در حتی یه مقداری با گرایش راست تو جامعه بودن، عموماً لیبرال بودن باید بگیم، نه چپ جامعه. چپ جامعه که خودش رو فرضاً ممکنه با حقوق اقتصادی کارگر و مردم تداعی بکنه و غیر ذلک، وای نستاد از سکولاریسم دفاع کنه. در رابطه با اسلام سیاسی و خطر تروریسم که رشد کرد بسیار توی اروپا هم، ما و مسئله جنگ آمریکا علیه افغانستان و بعد علیه عراق، گرایش سکولاریستی یه شکل دیگه ای به خودش گرفت. مبارزه ما علیه اسلام سیاسی اتفاقا توجه این دولت‌ها رو جلب کرد. میدونستن که ما چپیم، خیلی هم چپیم، ولی روشن، ولی نقد به اسلام و نقد به اسلام سیاسی وسیع‌تر شد و اینجا بود که ما یه دونه کاملا یه مرز بزرگ میبینیم. کسانی که از زاویه تروریسم دولتی و اسرائیل هست به اسلام نقد میکنن و به اسلام سیاسی نقد میکنن و خواهان عقب نشوندن اسلام سیاسی هستن و در این مرز از سکولاریسم هم دفاع میکنن، این اون نکته هست که ما الان باید بهش توجهمون جلب بشه. برای توضیح میدم چرا مهمه. اول میخوام یه توضیحی بدم سر این که چرا به نظر من جنبش غربی، جنبش چپ به خصوص تو کشورهای غربی نسبت به سکولاریسم اینقدر بی‌اعتناس و نسبت به مذهب نقد نمیکنه و حتی از اسلام سیاسی بعضن دفاع میکنه. ببینید به نظر من جنبش چپ یک گناه پسا استالینی و پسا جنگ سردی رو احساس میکنه. منظورم چی؟ اینطور شایع هست، حالا چقدرش واقعیت، چقدرش تبلیغات جنگ سردی، من نمیخوام واردش بشم، فرض میکنیم همش درسته، که توی شوروی تو شوروی و تو کشورهای بلوک شرق هر نوع اعتقاد به مذهب ممنوع بوده، مردم به خاطر اعتقاد به مذهب مورد تحت آزار قرار میگرفتن، ممنوع بوده انجام مراسم مذهبی غیر غیر غیر. حالا چپ که میخواد بگه من ربطی به اون ندارم، دیگه دست مذهب رو تو هر عرصه‌ای که شما بگید باز گذاشته، پدر دخترش هم میزن، حاضر نیست چپ به قتل ناموسی انتقاد کنه، سکوت میکنه در مقابل قتل ناموسی چرا؟ چون ممکنه مجبور بشه به فرهنگ مردم، مذهب مردم نقد بکنه. هیچی نمیگه. قادر نیست پرچم بلند کنه و بگه مذهب باید از دولت جدا باشه. چرا؟ بعضا به خاطر این گناه پسا استالینی و پسا جنگ سردی، بعضا به خاطر این که فکر میکنه که، بعضا به خاطر این مقوله مولتی‌کالچورالیسم و نسبیت فرهنگی به دنبال به اصطلاح دستباد بالا پیدا کردن فلسفه پست مدرنیستی که نسبیت فرهنگی از اون یکی از محصولات اونه و مولتی‌کالچورالیسم، فکر میکنه که باز چون ظاهرن اون کشورها که در اتفاقا اون مسئله ملی اونجا خیلی هم باز و رنگ بوده تو کشورهای بلوک شرق، ولی فکر میکنه که جامعه دموکرات‌تره، جامعه برابرتره اگر هر نن من قبلی با هر مذهبی که داره قانون خودشو داشته باشه، ملکل توایفی خودشو داشته باشه. یه تصویر به شدت عقب مونده از جامعه آزاد و برابر. بنابر هر مذهب و هر فرهنگی میشه یه قانون داشت، واسه خودت یه دونه جامعه درست کنی. اینجا میتونه یه دونه ایل باشه، اونجا یه دونه ایل باشه، وسط شهر پاریس، هیچ اشکالی نداره. فکر میکنن این دموکرات تره، فکر میکنن این آزادی خانه تره، فکر میکنن این مبارزه با راسیسمه. غافل از اینکه این عین راسیسمه، عین راسیسم مولتی‌کالچورالیسم و نسبیت فرهنگی. و مسئله دیگه به خصوص از زمان حمله به افغان، عراق و بعد لبنان و رابطه اسرائیل و آمریکا با هم، چپ‌های ضد امپریالیست که همیشه باید برن در مبارزه با امپریالیسم، هر گندی رو که فکر می‌کنن داره با امپریالیسم مبارزه می‌کنه ازش دفاع کنن، از اسلام سیاسی به عنوان ضد امپریالیست دفاع می‌کنن. یه نمونهش SWP هست، Socialist Worker Party تو انگلیس، که دستش کاملاً با کثیف‌ترین جنبش اسلامی تو دست همه، اسم خودش گوشه Socialist Worker Party، حزب سوسیالیست کارگر، واقعا مسخره است. این سه دلیل به نظر من باعث شده که چپ تو این موقعیت قرار بکشه و ما وظیفه ماست که چپ رو اون تیکه درست حسابیش رو بکشیم بیرون و نذاریم تو این قرار بکشه. در نتیجه لیبرال ها تنها کسانی هستند که از سکولاریسم دفاع میکنن. لیبرال ها بنابر سیاست ممکنه آزادی خواهیشون، سیاست گرایش های دور خوبی داشته باشن، مترقی داشته باشن، از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی عموما راستن و الان از کمپ آمریکا و اسرائیل بعضن دفاع میکنن در مقابل اسلام سیاسی. چرا این ایراد داره؟ ما همین الان گفتیم که دفاع چپ بعضن از اسلام سیاسی چقدر کار ارتجاعی و اتفاقا عمل خیلی راستیه. از اون ورم دفاع از اون قطب تروریستی، اون حالا امپریالیسم میخواید اسمشو بذارید، من بهشون میگم تروریسم دولتی، همونقدر ارتجایی. تازه یه مسئله دیگه که داره، ببینید همونطور که این چپ توی سطح بین‌المللی دچار این توهم شده که اسلام سیاسی به عنوان دشمن امپریالیسم قابل دفاعه، برای بسیاری از مردمی که خسته شدن، بیزارن از این همه سرکوب آمریکا و اسرائیل و غرب به طور کلی، جنگ عراق قلب انسان‌ها رو به درد میاره. قبل از اون 10 سال تحریم اقتصادی عراق، میلیون کودک کشته شدن به خاطر تحریم اقتصادی، حالا 1 میلیون انسان تو عراق کشته شدن به خاطر جنگ، چه توسط خود آمریکا و بریتانیا، چه توسط اسلامی‌هایی که به خاطر جنگ تونستن اینقدر قدرت بگیرن. زندگی مردم تو جامعه عراق به خاک و خون کشته شده، زندگی نیست. ببینید دوستان، گزارشی من دیدم که میگفت توی عراق دیگه جا برای گورستان نیست، پارک‌ها و زمین‌های بازی کودکان به گورستان تو هر محله تبدیل شده. مردم این رو می‌بینن و به طور به حق قلبشون به درد میاد و علیه آمریکا موضع میگیرن. مردم جنگ لبنان رو میبینن و به حق علیه اسرائیل و آمریکا قلبشون به درد. مردم تحقیر و سرکوب مردم فلسطین رو میبینن و به حق نفرتشون از سیاست‌های دولت اسرائیل و آمریکا بالا میره، ولی این به حق متاسفانه کانالیزه میشه تو دفاع از اسلام سیاسی. برای اینکه هیچ آلترناتیو دیگه نیست، آلترناتیو چپ و مترقی نیست که در مقابل این هر دوتا قطب ارتجاع، دوتا قطب تروریسم، قطب ضد بشر و ضد انسان قد علم کنه. درنچه اسلام سیاسی تونسته یک چهره ایدئولوژی که رهای بخش برای خودش بسازه. و شما با دفاعتون از آمریکا، با دفاعتون از سیاست‌های آمریکا و اسرائیل در قبال اسلام سیاسی، یعنی با دفاع از تروریسم دولتی در مقابل تروریسم اسلامی، سکولاریزمتون رو بی‌اعتبار می‌کنید، مبارزتون علیه نهاد مذهب رو بی‌اعتبار می‌کنید و مبارزتون علیه اسلام رو بی‌اعتبار می‌کنید. این یک پراگماتیسم کاملا قابل درک مردم عادی تو ذهن خودشون بین دو تا شیطون، اون شیطونی رو که به نظرشون کمتر بد میاد انتخاب میکنن، بین بد و بدتر بد رو انتخاب میکنن. با این پرنسیپ میرن جلو که دشمن دشمن من دوست منه. این پراگماتیسم کالدر که خرد روزمره است، اگر یک آلترناتیو چپ و مترقی سوسیالیست آزادی ها وجود نداشته باشه که مردم بگه نرو پشت این تروریست، نرو پشت اون تروریست، بیا با هم برای آزادی و برابری مبارزه کنیم. اگر از دست تروریسم دولتی عصبانیه، هر کسی که از تروریسم دولتی دفاع میکنه از دست اونم عصبانی میشه. و اگر جریان سکولاریست ضد اسلام سیاسی میره از اون دفاع میکنه، وای میسه جلوش. الان حجاب چه توی محیطهای اسلامی غرب و چه توی کشورهای تحت اسلام بیشتر دیگه یک بیانیه، یک اعلام موضع سیاسی تا یک عمل مذهبی. میگن حتی تو تونس که سکولارترین کشور تحت اسلام بوده، الان تو دانشگاه‌هاش رشد حجاب رشد کرده بین دخترا. چرا؟ به این خاطر که دارن جلوی امپریالیسم موضع میگیرن. به این خاطر نیست که یه دفعه متوجه مذهب شدن. و ما باید اینو درک کنیم. در نتیجه اون گرایش سکولاریسم راستی که میاد علیه اسلام سیاسی حرف میزنه، اسلام رو نقد میکنه، از سکولاریسم دفاع میکنه، در کنارش پهلوی سازمان آمریکن انترپرایز و آمریکا وای میسه، مبارزه رو داره بی‌اعتبار میکنه. و ما مجبوریم سطح خودمون رو از اینها کاملا متمایز کنیم. آیان هرسی علی اگر یه دوره‌ای اعتباری پیدا کرده بود به عنوان یه زن شجاع، حالا بگذاریم که هر جلسه میرفت 20 بادیگار باش میرفت، الان که داره با راست‌ترین think tank دنیا کار میکنه، American Enterprise، دیگه این اعتبار رو نداره، نمیتونه داشته باشه. وفا سلطان یه زنی هست که خیلی تیزه، خیلی باهوشه، حرفای قشنگی هم زده. وقتی که میره توی یه کنفرانسی شرکت میکنه که همش ماموران سازمان سیا و سازمان ضد تروریستی آمریکا هستن و خیلی‌ها میگن این با سازمان سیا کار میکنه، معلومه که نمیتونه دیگه ما باید خطمون و مرزمون رو باش روشن کنیم. نمیتونیم نکنیم، بلکه نمیتونیم به مردم حرفمون رو بقبولونیم و نشون بدیم چرا ما میگیم سکولاریسم رهایی بخشه، چرا میگیم با دلیل اسلام سیاسی مبارزه کرد، چرا میگیم مبارزه با آمریکا مجبور نیست که بری پشت اسلام سیاسی وایسی. در نتیجه اگر 5 سال پیش اهمیت نداشت چندان، الان برای ما به عنوان گرایش چپ سکولاریسم مهمه که مرز خودمون رو با گرایش راست سکولاریسم بکشیم تا بتونیم امرمون رو ببریم جلو. حالا توی این مدت میخوام سعی کنم سریع تمومش کنم که وقت باشه بتونید سوال کنید. میخوام به یه جریانی که حدود یک سال شکل گرفته اشاره بکنم به عنوان یکی از این به اصطلاح گرایش های راست سکولاریست. فکر میکنم که همه تون جریان اکس مسلم رو اسمش رو شنیده باشید. اکس مسلم توسط متاسفانه از گفتنش برام سخته، حزب کمونیست کارگری، میگم بهش از این بعد هکه شکل گرفته. بخشی از رهبری این حزب و بخش از کادرای این حزب تو کشورهای مختلف نهادی رو درست کردن به اسم اکس مسلم. تو آلمان شروع شد، تو انگلیس، تو اسکاندیناوی، نمیدونم دیگه کجا، تو هلند این نهادها شکل گرفتن و با سر و صدای زیادی روبرو شد، به خاطر اینکه از اول با حمایت کامل فرزند تو آلمان حمایت کامل دولت آلمان روبرو شد، تو انگلیس با نه دولت انگلیس ولی از یه بخشی از نهادهای بی‌نفوذ توی دولت و سیاست و غیره روبرو شد و غیر و ذالک، ولی نهاد آلمانش از همه بیشتر کارش گرفته. این اکس مسلم الان در متن سیاست‌های سکولاریستی راست قرار گرفته و ما الان باید به شدت از این زاویه هم این سازمان رو نقد کنیم. وقتی که تشکیل شدن نقد من عموماً به اسمی بود که رو خودشون گذاشته بودن، به خاطر اینکه وقتی بیانیهشون رو میخوندی بیانیه سکولاریستی بود، لااقل بیانیه بخش انگلیسیشون که من خونده بودم ایرادی من به خود بیانیه اصلا نمیدیدم. اگه اون بیانیه رو میبردن جلو خیلی هم خوب بود، ولی به اسم اکس مسلم انتقاد داشتم به دلایل مختلف. این دوستان همه کمونیست بودن، بعضیاشون 20 سال کمونیست آتئیستن، یه دفعه سر پیری یادشون افتاده که اکس مسلم شدن و این لطمه بزرگیه به کمونیسم کارگری، به حزب کمونیست کارگری و ریاکاری محضه. از این نظر من نقد داشتم، در نقد داشتم که شما هر چقدر میخوای به اسلام باید نقد کنی، به اسلام سیاسی نقد کنی، به فناتیکایی که در جلو اسلام سیاسی سرکوب میکنن و باید بخواید که دولت باشون روبرو بشه، مجازات چند غیر و زاله، ولی یه بخش از مردم رو که به شکلهای مختلفی به خودشون میگن مسلمان، شما با این کارتون تو جامعه میبرید زیر ذره بین، راسیزم جامعه رو متوجهشون میکنی با اکس مسلم خوندن خودتون و این مسئله باعث میشه که اتفاقا کار ما رو که میخوام جنبش سکولاریزمی رو رشد بدیم، میخوام دست اسلام سیاسی رو از این محیطا کوتاه بکنیم، شما سخت‌تر میکنی. خیلی روشنه همه آدم های مسلمون که ارتش اسلام سیاسی نیستن، که آدم های زیادی هستن که به خودشون میگن مسلمون، حتی نمازم نمیخونن. آدم های زیادی هستن که ممکنه نمازم بخونن ولی کاری من با عقایدشون نقد دارم، ولی کاری به کاری کسی ندارم. شما نمیتونید با این کارتون یه بخشی از جامعه رو ببرید اینطور زیر ذره بین، که فلحال رفته زیر ذره بین و یه اصطلاح انگلیسی داریم که استیگماتایزشون بکنید و راسیسم رو به این معنا بیارید سراغشون. کاری که خواهید کرد اینها رو بیشتر هول که برن اتفاقا موضع بگیرن در دفاع از هویت خودشون به عنوان یه مکانیسم دفاعی، بیان از مسلمان بودن و خودشون دفاع کنن و بیشتر برن اون طرف. یه نقدی هم به این وجود داشت، نقدهای زیادی از طرف ما شده، من دیگه نمیخوام وارد همش بشم، ولی الان دیگه کاملا روشنه که اکس مسلم داره از توسط گرایش تروریسم دولتی دفاع میشه ازش. یه نمونهش کنفرانس کلشونه که نماینده اسرائیل میتونه اونجا بیاد و نقد بکنه آنتیسمیتیزم رو و نقد بکنه نقد به دولت اسرائیل رو، ولی نماینده فلسطین نمیتونه اونجا حضور داشته باشه که راجب این همه ظلم و ستمی که به مردم فلسطین میشه، این همه تحقیر و سرکوبی که میشه حرف بزنه و دلایل مختلف. من نمیخوام خیلی وقت بگیرم، من چون امروز مباحثی که میخواستم بهش اشاره بکنم خیلی گسترده بود، عملا مجبور بودم که خلاصه راجب هر سوتیزی صحبت بکنم و بعد بذاریم تو سوال و جواب و تو بحث این قضیه ادامه پیدا کنه، چون یک ساعت من صحبت کردم، نمیخوام دیگه بیشتر از این صحبت کنم. فقط میخوام در پایان صحبتم از تمام دوستانی که الان هستن و با سازمان آزادی زن همکاری نمی کنن دعوت کنم که به سازمان آزادی زن بپیوندن. یه مبارزه مهمی رو ما پرچمش رو بلند کردیم و حتی ما سابقه مبارزمون به سال 2002 که سازمان آزادی زنان گذاشته شد فقط بر نمیگرده. ما 20 ساله که داریم تو این جنبش مبارزه میکنیم برای آزادی زن، برابری زن و مرد، علیه شرق زدگی، علیه افکار عقب مونده زن ستیز، علیه مهدسالاری، علیه اسلام سیاسی، برای سکولاریسم. ما مبارزات زیادی کردیم، چه فکری، چه سیاسی، چه عملی. یه مان یه سازمان رادیکال میلیتنت، یه جنبش رادیکال میلیتنت مبارزه کردیم و کادرهایی که تو سازمان آزادی زن هستن همه کادرهای بسیار سرشناس و پرسابقه هستن تو این عرصه و و الان میبینید نقش سازمان آزادی زن رو تو عرصه بین‌المللی چطور تونست جای خودش رو باز کنه، چطوری تونست قرار بگیره تو قلب مبارزاتی که داره انجام میشه و از این طریق تلاش کنه که همبستگی مهمی رو نسبت به مبارزه زنان تو ایران و تو خاورمیانه جلب کنه. درش از تمام کسانی که دارن این صحبت‌ها رو گوش میدن و عضو سازمان آزادی زن نیستن، من میخوام که چه تو ایران چه تو هر کشور دیگه به سازمان آزادی زن بپیوندن، با ما تماس بگیرن، بیاییم با هم همکاری بکنیم و نه با دو قطبی اصلاح طلبی یا سکولاریسم، بلکه دو قطبی آزادی و برابری رو تو ایران بذاریم جلو روی خودمون و بعد پرچم سکولاریسم رو بلند کنیم به عنوان یک شرط لازم برای آزادی زن و بعد برای اینکه بتونیم تمام کلیه تبعیض‌ها رو علیه زن محو بکنیم از توی جامعه، چه تو سطح قانون، چه تو سطح اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. خیلی متشکرم از اینکه گوش کردید به صحبت. با اجازه سعید مدانوی عزیز و مجید پستانچی عزیز به عنوان ادمین ها، اگه چند دقیقه تنفس داشته باشیم بعد دوستان وقت بگیرن هم اظهار نظر هم سوال و جواب، من خیلی خوشحال میشم که بدونم نظرشون راجع به این بحثایی که اینجا شد چیه، که بتونیم این بحثا رو حتی از نظر از طریق نشریات و غیره بیشتر و بیشتر گسترش بدیم. خیلی متشکرم.